سپاسگزارم از همه همکاران خوبم که در اتاق فرمان تلاش کردند، آقای قنبری، خانم داوری، آقای محمودزاده، خانم قفاری و همینطور خانم مقدم و همه عزیزان که این برنامه تقدیم بشه. سپاسگزارم ازتون. ساعت 14 خبر رو بشنوید. بعد از خبر همکارانم پروپیمون و پرتوان با هاتون هستند، روی موج گفتگو رو زنده تا ساعت 22 تقدیم خواهند کرد. خدا حافظ. به همان صداقتی که سلام کردیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
امضای 12 سند همکاری میان ایران و پاکستان. رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با نخست وزیر پاکستان. با تعمیق مناسبات و توسعه همکاری ها در زمانی کوتاه می توانیم حجم روابط با پاکستان را از 3 میلیارد به 10 میلیارد دلار ارتقا دهیم.
تصویب بندهای دیگری از لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در جلسه علنی امروز مجلس. دولت به ارائه اقدامات حمایتی، درمانی و بهداشتی در موارد ضروری و فراهم کردن زمینه حفظ و تقویت هویت ایرانی اسلامی ایرانیان خارج از کشور مکلف شد.
تأکید فرمانده کل ارتش: تهدید دشمن را تمام شده تلقی نمی کنیم. امیر سرلشکر حاتمی در جمع فرماندهان ارشد نیروی زمینی ارتش: قدرت موشکی و پهپادی نظام اسلامی همچنان پابرجا و آماده عملیات علیه هر گونه تهدیدی است.
و اعتراف رسانه‌های عبری به اختلاف نظر گسترده در ساختار تصمیم گیری رژیم صهیونیستی. روزنامه صهیونیستی معارف هم نوشت رژیم اسرائیل در آستانه بزرگترین شکست تاریخی خود قرار دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم ارمی با بخش خبری 14 در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با نخست وزیر پاکستان از مواضع ضد صهیونیستی این کشور در دفاع مقدس 12 روزه قدردانی کرد.
احزاب و جریان‌های سیاسی و علما و مردم عزیز پاکستان در دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در طول تجاوز تروریستی 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا بسیار دلگرم کننده بود. از این بابت از جناب نخست وزیر محترم و سایر مقامات و مردم کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.
آقای پزشکیان گفت در سایه صلح و آرامش و امنیت توسعه روابط هموار خواهد شد. رئیس جمهور تصریح کرد خوشبختانه اهتمام جدی و مشترک برای تعمیق مناسبات و توسعه همکاری‌ها در همه ابعاد وجود دارد و در زمانی کوتاه و به راحتی می توانیم حجم روابط خود را از 3 میلیارد به 10 میلیارد دلار ارتقا دهیم.
خوشبختانه اهتمام جدی و مشترک برای تعمیق مناسبات و توسعه همکاری ها در همه ابعاد و زمینه ها وجود دارد. باور عمیق من این است که به راحتی و در زمان کوتاه می توانیم حجم روابط تجاری خود را از 3 میلیارد دلار کنونی به هدف 10 میلیارد دلار پیش بینی شده ارتقا بدیم. توافقات خوبی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی در این سفر داشتیم و اسناد مهمی در موضوعات گوناگون میان دو طرف به امضا رسید که تسهیلگر و ارتقا دهنده روابط در حوزه‌های تجاری، فرهنگی، گردشگری، حمل و نقل و تبادلات علمی و آموزشی خواهد بود.
آقای پزشکیان افزود ما عزم جدی داریم که با استمرار تماس‌ها و گفتگوها این توافقات مهم را اجرایی کنیم. وی ادامه داد با توجه به تهدید گروه‌های تروریستی در مناطق مرزی، همکاری مشترک برای تأمین امنیت مرزها مورد تأکید قرار گرفت. ما درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اشتراکات زیادی داریم. معتقدیم امنیت کشورها به هم وابسته است و در سایه صلح و آرامش توسعه روابط تجاری ممکن خواهد بود. نخست وزیر پاکستان هم در این نشست خبری یک بار دیگر تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان را محکوم کرد و گفت:
در ماه جوین اسرائیل بدون وجه و علت واقعی بر ایران تجاوز کرد. من نه فقط از طرف خودم بلکه از طرف مردم پاکستان به شما این امر را حمایت میکنیم که این اقدام اسرائیل واقعا ناقابل قبول است.
من جناب صدر.
شهباز شریف افزود ایران و پاکستان درباره تروریسم یک هدف مشترک دارند. هیچ نوع تروریسمی را در ایران قبول نمی کنیم. اگر در ایران کسی هدف تروریسم باشد، مثل این است که کسی در پاکستان مورد هدف تروریسم قرار بگیرد. نخست وزیر پاکستان همچنین تلاش‌های ایران به ویژه مقام معظم رهبری در حمایت از مردم مظلوم غزه را قابل تحسین دانست و گفت مردم پاکستان همانند مردم ایران از حقوق مردم غزه دفاع می‌کنند. کودکان و مردم غزه از گرسنگی می‌میرند. کشورها و ملت‌های جهان برای صلح دائمی و آتش‌بس در فلسطین تلاش کنند. ما باید از تمام قوای خود استفاده کنیم، وگرنه تاریخ ما را فراموش نمی‌کند. در نشست مقامات عالی رتبه ایران و پاکستان 12 سند همکاری امضا شد. این اسناد در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، حمل و نقل و ترانزیت، اقتصادی و تجاری، گردشگری و کشاورزی برای گسترش روابط دو جانبه به امضای مقامات دو کشور رسید.
وزیر امور خارجه هم که به همراه رئیس جمهور به پاکستان سفر کرده با محمد اسحاق‌دار همتای پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد. آقای سید عباس سراغچی در این دیدار با تاکید بر تعهد مشترک نسبت به تقویت روابط ایران و پاکستان خاطر نشان کرد. در این دیدار درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه ثبات منطقه‌ای، تجارت و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. وزیر امور خارجه همچنین اقدام پاکستان در محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در ایران را ستود. وزیر امور خارجه پاکستان نیز روابط تهران و اسلام آباد را برادرانه و صمیمی توصیف کرد و گفت در دیدار با آقای عراقچی درباره موضوعات دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه وضعیت غزه گفتگو کردیم. وزرای دفاع ایران و پاکستان نیز در حاشیه سفر آقای پزشکیان به اسلام آباد در اسلام آباد دیدار کردند. سرتیب عزیز نصیرزاده و حاج محمد آصف در این دیدار درباره آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند.
مجازات خروج غیر مجاز ایرانیان خارج از کشور در صورت بازگشت به کشور برداشته می شود. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور مقرر کردند آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به طور غیر مجاز از کشور خارج شده باشند در صورت بازگشت به کشور مشمول مجازات نخواهند شد. مکلف کردن دولت به ارائه اقدامات حمایتی، درمانی و بهداشتی در موارد ضروری و فراهم کردن زمینه حفظ و تقویت هویت ایرانی اسلامی آنها با سرزمین مادری از طریق برقراری امکان آموزش ایران شناسی، خط و زبان فارسی و فرهنگ و هنر ایران دیگر مصوبه‌های مجلس در حمایت از ایرانیان خارج از کشور بود. در جلسه علنی امروز مجلس همچنین نامه رئیس جمهور درباره استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی قرائت شد. نمایندگان همچنین در بیانیه ای از تلاش‌های ایثارگرانه کادر بهداشت و درمان، هلال احمر، نیروهای مسلح و اورژانس کشور در جنگ تحمیلی 12 روزه قدردانی کردند. حمایت از رزمندگان یمنی در عرصه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی محور دیگر بیانیه امروز خانه ملت بود. رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره هزینه کرد منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی گفت ارز ترجیحی باید به انتهای زنجیره کالاهای اساسی اختصاص داده شود.
فرمانده کل ارتش تاکید کرد تهدید دشمن را تمام شده تلقی نمی کنیم. امیر سرلشکر امیر حاتمی گفت دشمن صهیونی با توهم آسیب به نظام اسلامی توطئه های مختلفی را در دستور کار داشت، اما با دیدن شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران فهمید که اشتباه و خطای راهبردی مرتکب شده است. سرلشکر حاتمی افسود با وجود تحمل برخی آسیب‌ها در این جنگ تحمیلی به لطف الهی و با رشادت رزمندگان و حضور و مقاومت مردم پیروز این مواجهه و مقابله نابرابر بودیم و با وارد ساختن آسیب‌های جدی به دشمن او را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشتیم. سرلشکر حاتمی در جمع فرماندهان ارشد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را پیروز نبرد نابرابر با دشمن صهیونی دانست و تأکید کرد قدرت موشکی و پهپادی نظام اسلامی همچنان پابرجا و آماده عملیات علیه هر گونه تهدیدی است.
با دشمن عنودی مواجهیم که در این جنگ تحمیلی 12 روزه دیدیم چشمهایی از جنایت و قساوت او را. البته این دشمن برای ما شناخته شده است، در غزه در دو سال گذشته دیدیم، در طول عمر نحس کمتر از 80 ساله او هم بارها در جاهای مختلف قساوت و جنایت و البته عزم و تصمیم او رو در دشمنی شاهد بودیم. فرمانده معظم کل قوا می‌فرمایند که ما 1% تهدید رو هم باید 100% تلقی بکنیم. امروز این درصد قابل توجهی است. این تهدید تمام نشده، این تهدید ادامه داره و باید با تمام قوا حتی 1 لحظه رو ما از دست ندیم.
مراسم 40مین روز شهادت سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا سلام الله علیها، فرزند شهیدش حجت الاسلام امین عباس رشید و سردار محمد رضا نصیر باغبان محسن باقری امروز برگزار می شود. این مراسم از ساعت 17 تا 19 در مسجد پیامبر اعظم شهرک شهید محلاتی تهران برپا می شود. مراسم 40 شهدای اقتدار ملی با محوریت شهیدان ابراهیمی و نادی هم با حضور مردم و مسئولان در روستای چاهلاهداد زیرکوه در خراسان جنوبی برگزار شد.
با شهادتت به همه عشق خالصانت را اثبات کرده ای.
هنوز هم خاطرها از یاد نامشان سرشار است. 40 شهادتشان فرصتی شد برای تجدید عهد و میثاق دوباره با آرمانهایشان.
اقتدار شهدای ما یعنی اینکه این خاک ما حرمت داره.
آقای نادی، ما قدردان زحمات شما هستیم که چنین فرزندی را تربیت کردین که باعث افتخار ایران عزیز و ایل بزرگ بهلولی گردید.
به هیچ احد انشالله اجازه نخواهیم داد که به خاک و ناموس و به غیرت ما انشالله لطمه وارد کنند.
یادواره شهیدان نادی و ابراهیمی کارشک که با حضور خانواده هایشان در روستای مرزی چاهلاداد برگزار شد باز هم هوای اقتدار و عزت ملت ایران را تنین انداز کرد. مهناز عباس نژاد همسر شهید ابراهیمی کارش.
نقطه صفر مرزی برام خیلی جالب بود تو همچین شرایطی توی همچین سیاه چادرایی جمع شد.
فائزه یاری بهلولی همسر شهید اسماعیل نادی.
افتخار میکنم به اینکه ملت به این بیداری و به این فهمی داره.
ابراهیم نادی پدر شهید اسماعیل نادی.
من خوشحالم که پسرم از یک خونه کوچیک به خونه منتقل شده که بی نهایته. چرا باید سیاه بپوشم؟
موسیقی برای شهدای اقتدار آمدند تا بگویند اینجا ایران است، امن، یک دل و سربلند، و آنچه که بوده و خواهد بود اقتدار و وحدت است. مهدی آقوتی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان زیرکو، روستای مرزی چاه‌علادان.
آمار ثبت نام کنندگان سفر اربعین از 2,100,000 نفر گذشت. معاون عتبات عالیات سازمان حج گفت تا صبح امروز مجموع ثبت نام در سامانه سماح به 2,100,000 نفر رسیده است و با نزدیک شدن به اربعین حسینی شاهد افزایش چشمگیر تقاضا برای سفر هستیم. آقای نعمتی افزود حدود 1,100,000 زائر تا کنون پایانی مهران را برای تردد انتخاب کردند و مرز شرمچه و خسروی نیز با استقبال خوبی مواجه است. وی افزود از 16 و 17 مرداد اوج ورود زائران به عراق آغاز می شود و توصیه می کنیم هموطنان با توجه به استان محل سکونتشان از مرزهای خسروی، شرمچه، چذابه، باشماق و تمرچین استفاده کنند تا در ایام شلوغ با ازدحام در پایانی مهران دچار مشکلات احتمالی نشوند.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از پایان موج اول سفر زائران اربعین خبر داد. سردار محمد شرفی گفت بیش از 550,000 زائر تا کنون وارد عراق شده و 250,000 نفر پس از زیارت به کشور بازگشتند. وی با بیان اینکه زمان حضور زائران اربعین در عراق بین 1 تا 5 روز است افزود، سامانه سجاد برای عبور راحت‌تر و سهولت در سفر زائران در 4 مرز کشور راه اندازی شده است و در کمترین زمان خدمات روادید را انجام می‌دهد.
بر اساس مشاهدات عینی همه 5 محوری که به دوستان ابلاغ کردیم با هماهنگی استانداران محترم و مسئولین زیربط استانی به بهترین شکل الان بستر فراهمه و زائرین در بهترین وضعیت خدمات و سرویس مربوط به حوزه انتظامی رو دریافت میکنن. خوشبختانه تا الان ما بالای 2,100,000 نفر ثبت نام زائرین عزیزمون در سامانه سماح رو داشتیم که برای اولین بار دیشب رکورد این زده شد، یعنی بیش از 200,000 نفر ثبت نامی داشتیم. تا به امروز بیش از 800,000 نفر از زائرین عزیزمون تونستن از مرزهای ما عبور بکنن و به عتبات عالیات مشرف بشن، که باز هم رکورد بیش از 200,000 نفر عبور رو ما دیشب داشتیم، یعنی دیروز، و امروز هم موج دوم سفرهامون شروع میشه و پیش بینی میشه که با این وضعیت استقبال بسیار خوبی که صورت گرفته، به نظرم ما روز به روز تعداد زائرینمون و عبور کنندگان از مرزمون افزایش پیدا میکنه. با اینکه ما بیش از 36 میلیون تردد خودروی ام از سواری و باری و کامیون در محورهای مواصلاتی استانهای مرزی داریم، ولی ترافیک بسیار روانی رو داریم. تصادفات مدیریت شده و کنترل شده، هم به سبب حضور پلیس هم به سبب زیرساختهای بسیار خوبی که تا به حال صورت گرفته.
اما پلیس امنیت اقتصادی درباره افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی در پوشش فروش ارز و خدمات زیارتی به زائران اربعین هشدار داد و اعلام کرد کلاهبرداران با ایجاد کانال‌ها و صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اقدام به تبلیغ فروش ارز اربعین، دینار عراق یا دلار با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ رسمی و بازار آزاد می‌کنند. وجوه را دریافت کرده و هیچ ارزی به متقاضی تحویل نمی‌دهند. برخی سودجویان نیز با ادعای ثبت نام کاروان‌های ویژه اربعین، رزرو هتل و اقامتگاه در شهرهای مقدس عراق و ارائه خدمات جانبی نظیر بیمه و ویزا مبالغی را از زائران دریافت می‌کنند. موکب مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم رونمایی شد. این موکب مجازی به نشانی arbain.cra.ir راه اندازی شده و در آن خدمات اربعین پیام‌رسان‌های داخلی، راهنمای زائر، بسته‌های رومینگ اپراتورها، نرم‌افزارهای کاربردی، اطلاعات خرید سیمکارت عراقی و اعلام نشانی موکب‌های اپراتورهای تلفن همراه در مسیر پیاده‌روی و بسیاری از اطلاعات دیگر نرم‌افزارهای کاربردی ارائه می‌شود. خبر دیگر این که مرز خسروی از امروز تا 25 مرداد تعطیل شد. گمرک ایران با اعلام این خبر علت آن را خدمات رسانی بیشتر برای زوار اربعین حسینی اعلام کرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت هم اکنون یک سوم نیاز کشور به روغن خوراکی را از داخل تامین می‌کنیم. آقای غلامرضا نوری یکی از اهداف مهم وزارت جهاد کشاورزی را دستیابی به خودکفایی 90% در کالاهای اساسی و 40% در دانه‌های روغنی مانند کلزا اعلام کرد و افزود کشت کلزا علاوه بر تأمین بخشی از روغن مورد نیاز کشور سبب پایداری تناوب زراعی با گندم و افزایش کیفیت تولید می شود. و گفتون همکنون با کشت 50,000 هکتار کلزا می توانیم حدود 1,000,000 تن دانه و تا 1/3 نیاز کشور به روغن خوراکی را تأمین کنیم. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد بر اساس برنامه هفتم افزایش سطح زیر کشت و استفاده از دانش فنی نقش مهمی در دستیابی به اهداف خودکفایی دارد و با تلاش و دانش بنیان شدن این بخش رسیدن به این اهداف امکان پذیر است. آقای نوری درباره تامین کالاهای اساسی هم به مردم اطمینان داد و گفت رئیس جمهور در این باره به شدت پیگیر هستند و در تامین ارز برای کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد.
نشریه اکونومیست در یادداشتی ایران را قدرت پنهان بازار محصولات کشاورزی خلیج فارس دانست. این نشریه با اشاره به صادرات گسترده محصولات کشاورزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات نوشت ایران به بازیگر اصلی در بازار منطقه تبدیل شده و صادرات چند میلیارد دلاری برای خود ایجاد کرده است. اکونومیست افزود به دنبال تحریم‌های غرب و محدودیت‌های فروش نفت، ایران به توسعه صادرات غیر نفتی روی آورده و اکنون تامین کننده بیش از 90% گوجه فرنگی، هندوانه و گل کلم وارداتی به امارات است. ارسال سریع و هزینه کم از جمله مهمترین مزایای صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام شده است. به نوشته نشریه اقتصادی اکونومیست هزینه حمل یک کانتینر میوه از ایران فقط 2200 دلار است در حالی که واردات مشابه از ترکیه یا مصر 4 برابر این مقدار هزینه دارد.
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به شبکه بانکی امکان وثیقه گذاری 35 نوع دارایی را فراهم کرد. در این آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده، فهرستی از 35 نوع دارایی برای وثیقه گذاری و دریافت تسهیلات بانکی ارائه شده است که در آن علاوه بر املاک، سپرده ها و اوراق دارایی های همچون سهام عدالت، یارانه نقدی، چک و سفته شخصی، ریال دیجیتال، بیمه زندگی، خودرو و حتی سیم کارت تلفن همراه و خط ثابت تلفن نیز مشمول وثیقه گذاری قرار گرفتند.
تصمیم جدید در حمایت از صادرات دانش بنیان. کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تسهیل فرایند بازگشت ارز با افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی برای برخی کدتعرفه‌های دانش بنیان موافقت کرد. بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران این مهلت در قالب دوره‌های 8، 12 و 15 ماهه تمدید شده و شامل ردیف‌های تعرفه خاصی از محصولات دانش بنیان است.
ایران با همت متخصصان یک شرکت دانش بنیان به جمع 5 کشور دارنده فناوری چاپگر سه‌بعدی بافت بدن دست یافت. این فناوری پیشرفته گامی مهم در مسیر تولید بافت قلب، غضروف و ایمپلانت های استخوانی به شمار می رود.
فرض کنید پزشکی بتواند برای یک بیمار دقیقاً بخشی از بدن را که آسیب دیده لایه به لایه چاپ کند، مثلا غضروف ها و یا پوست بدن. رویایی که امروز با داخلی سازی چاپگرهای سه‌بعدی بافت بدن به واقعیت پیوسته.
با این دستگاه ها انواع تحقیقات در حوزه پزشکی بازساختی و داروسازی و دیگر حوزه ها داره انجام میشه.
از پرینت غضروف، پوست، پرینت بافت قلب، پرینت بافته استخوانی به ویژه برای حوزه فک و صورت از جمله کارهایی هستش که داخل کشور داره الان انجام میشه.
چاپگرهای سه‌بعدی بافت بدن محصولات راهبردی با فناوری بالا هستند که با همکاری متخصصان حوزه‌های مختلف تولید شده و در مسیر درمان بیماران قرار گرفته است.
این دستگاه‌ها خب به نسبت پرینترهای سه‌بعدی معمولی پیشرفته‌تر محسوب میشن و دقت ویژه، رزولوشن ویژه و انعطاف پذیری بیشتر برای پرینت انواع مواد زیستی دارن.
هر کدوم از این سلول ها و این مواد تکنیک های مجزایی برای پرینت نیاز دارد و به همین دلیل هستش که شما نیاز روی دستگاه تکنولوژی مختلف رو داشته باشید تا بتونید مواد مختلف و سلول‌های مختلف رو در یک زمان در یک چاپ داشته باشیدشون.
این محصول ساخت ایران امکان توسعه و شخصی سازی بر اساس نیاز کاربر را دارد. مزیتی که میتواند بافت‌های مختلف را تولید کند.
شما میتونید ماژول‌های مختلف رو نزدیک 20 ماژول با 20 تکنولوژی مختلف رو روی اون در واقع نصب کنید. از تکنولوژی مثلا اگر مدت نیاز باشه دمش بره پایین، دمش بره بالا، مدتون با نور مرئی یا نور یووی در واقع استرام پخت بشه.
فناوری تولید چاپگرهای سه‌بعدی بافت بدن در اختیار ایران و 5 کشور جهان است که برای تولید انواع ایمپلنت‌های استخوانی، عضروف‌ها و بافت اندام‌ها استفاده می‌شود. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در 667 روز از جنگ غزه بیش از 20 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند که 17 نفر آنها در صف دریافت کمک‌های انسانی بودند. در شبانه روز گذشته همچنین 7 نفر دیگر در نوار غزه به علت قحطی شهید شدند و شمار شهدای ناشی از محاصره ظالمانه غزه به 169 نفر رسید. مقاومت فلسطین هم تجمع اشغالگران را در منطقه خان یونس با راکت هدف قرار داد که به هلاکت و زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست منجر شد. مقاومت فلسطین همچنین شهرک‌های اطراف غزه را هدف حمله راکتی قرار داد. اما همزمان با ادامه جنگ بی‌نتیجه در نوار غزه، سرزمین‌های اشغالی صحنه تظاهرات ده‌ها هزار نفری بود. تظاهرات کنندگان با سردادن شعار ضد سیاست‌های کابینه صهیونیست‌ها، توقف جنگ در نوار غزه و آزادی فوری اسرا را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان همچنین شرایط تعیین شده توسط رژیم اسرائیل را مانع رسیدن به توافق با حماس خواندند. در سطح جهان هم حامیان فلسطین در ده‌ها شهر از جمله اسلو، کازابلانکا، استکهلم، برلین، لندن و لاهه تظاهرات کردند.
اختلاف نظر در ساختار تصمیم گیری رژیم صهیونیستی. رسانه‌های عبری‌زبان از سردرگمی و اختلاف نظر شدید در ساختار تصمیم گیری رژیم صهیونیستی در مورد نحوه تعامل با نوار غزه گزارش می‌دهند. روزنامه یدیوت آهارانوت در گزارشی نوشت بحران به وجود آمده بین ایال زامیر رئیس ستاد ارتش و مقامات سیاسی به یک واقعیت تبدیل شده است. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم گزارش داد در پی افزایش اختلاف میان مقامات سیاسی و نظامی این رژیم، ژنرال ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش تهدید کرد کنارگیری می‌کند. این تهدید در پی اختلافات عمیق میان زامیر و کابینه به ویژه درباره نحوه ادامه عملیات نظامی در غزه مطرح شده است. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند زامیر با طرح اشغال کامل نوار غزه مخالف است و آن را دامی برای این رژیم توصیف کرده است. در جلسه اخیر مقامات ارشد این رژیم شماری از اعضای کابینه اشغال کامل نوار غزه را خواستار شدند.
اسرائیل در معرض بزرگترین شکست تاریخی. روزنامه صهیونیستی معارف نوشت رژیم اسرائیل در آستانه بزرگترین شکست تاریخی خود قرار دارد. معارف اذعان کرد اسرائیل در غزه به هیچ کدام از اهداف اولیه اعلامی خود دست نیافته و اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد شکست تاریخی محتمل است. آوی اشکنازی تحلیلگر نظامی این روزنامه گفت واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد حماس همچنان ایستادگی می‌کند، در حالی که مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل در تصمیم‌گیری‌ها سردرگم و دچار اختلاف شده‌اند.
درگیری‌ها در سوریه ادامه دارد. منابع سوری گزارش دادند یکی از مراکز ارتش در حومه منبج در شمال غرب حلب شامگاه شنبه هدف حملات راکتی و توپخانه نیروهای سوریه موسوم به قصد قرار گرفت که به زخمی شدن دست کم 7 نفر منجر شد. نیروهای قصد این حملات را رد کردند. بر اساس اعلام تلویزیون سوریه در حال حاضر آرامش به حومه حلب بازگشته است. همزمان برخی منابع از درگیری میان افراد مسلح عشایر عرب مورد حمایت جولانی و دروزی‌ها در استان سویدا خبر دادند. برخی خبرها هم از پرواز هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز قنیطره در جنوب سوریه حکایت دارد. سازمان ملل هم اعلام کرد پس از درگیری‌های یک ماه پیش در سویدا بیش از 173 هزار نفر در جنوب این کشور آواره شدند.
آتش‌سوزی در مناطق مختلف آمریکا موجب سوختن هزاران هکتار از مناطق جنگلی و مراتع شده است. حریق جنگلی در گرند کانیون که از ماه گذشته شروع شده بیش از 100 هزار هکتار را فرا گرفته. این آتش سوزی که به آن لقب اژدهای براو دادند، ده ها ساختمان و چند بنای تاریخی را هم تخریب کرده است. 1200 آتش نشان بعد از یک ماه توانستند 13% آن را مهار کنند و اعتراضات به نحوه عملکرد دولت در حال افزایش است. آتش سوزی دیگری در آریزونا شکل گرفته که گفته می شود در حال متصل شدن به گراند کانیون است. در ایالت یوتا هم آتش سوزی دره مونرو به سرعت در حال گسترش است. فرماندار یوتا وضع اضطراری اعلام کرده و